ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. نیمروز پنج شنبه شما بخیر. شنونده گرامی، پنج شنبه آخر سال 1402-24 اسفند. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانای عزیز و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از قول یک منبع آگاه نوشت که تبادل پیام‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن محدود به چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه شب خبر داده بود که ایران و آمریکا در ماه ژانویه مذاکراتی غیر مستقیم در عمان با میانجیگری این کشور با موضوع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برنامه هسته‌ای داشتند. خبرگزاری ایرنا از قول منبع آگاهی که سمتش نیز اعلام نشده نوشته که تبادل پیام با طرف‌های مقابل با هدف انتقال مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز پنج شنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از طرف حوثی‌های یمن و 4 پهپاد این گروه را در آب‌های خلیج عدن رهگیری و منهدم کرده. در بیانیه سنتکام گفته شده که موشک و پهپادها آسیبی به کشتی‌های در حال تردد وارد نکردند. از ماه نوامبر حوثی‌های تحت حمایت ایران بارها کشتیرانی در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن را در حمایت از فلسطینیان هدف قرار دادند. و ارتش اسرائیل میگوید که پیش از حمله زمینی برنامه ریزی شده به رفح، آوارگان فلسطینی از این شهر به مناطق دیگری در باریکه غزه که جزایر بشر دوستانه توصیف شدن منتقل خواهند شد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه گفت که برای غیر نظامیان در این به گفته او جزایر بشردوستانه سرپناه موقت، غذا، آب و دیگر اقلام ضروری مهیا می شود. او به این که چه زمانی فلسطینی ها به این مناطق باید بروند اشاره این نکرده. تخمین زده می شود نزدیک به 1,400,000 نفر از آوارگان فلسطینی در رفح، در جنوبی ترین نقطه باریکه غزه پناه گرفته باشند. در همین حال ایالات متحده روز چهارشنبه از پرتاب 9 محموله کمک‌های بشردوستانه به غزه خبر داد. این محموله شامل بیش از 35,000 وعده غذایی و 28,000 بطری آب بود که با چتر نجات توسط 3 هواپیمای نظامی ارسال شده. علاوه بر آمریکا، کشورهای دیگر از جمله بریتانیا، فرانسه، مصر و اردن هم کمک‌های هوایی به غزه ارسال کردند. ابرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، از پاناما خواست اجازه ندهد که کشتی‌های ایرانی از پرچم این کشور استفاده کنند. به گفته ابرام پیلی، ایران و بازیگران مرتبط با ایران تلاش می‌کنند در پاناما تحریم‌ها را دور بزنند و از پرچم پاناما سوء استفاده کنند. بر اساس اعلام اداره دریانوردی پاناما، بزرگترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان، در این کشور 8,540 کشتی به ثبت رسیدند که حدود 16% از ناوگان دریایی جهانی را تشکیل می‌دهند. آمریکا می‌گوید که برخی از این کشتی‌ها برای حمل و نقل نفت و مشتقات نفتی ایران و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و اگر میخواید خبرهای بیشتر رو بخونید، ببینید و بشنوید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام یا تلگرام دنبال کنید. و اما در این مجله نیمروزی بعد از ماه‌ها توقف، گزارش ها حاکی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکاست. در این مجله میپرسیم که چرا این روزها بیشتر درباره اصطلاح حقوقی آپارتاید جنسیتی میشنویم. و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در ایران در آستانه نوروز تنها در بازار کفش افزایش 30% قیمت‌ها گزارش شده. نگاهی به موضوع تورم خواهیم داشت. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. سلام مجدد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا بپردازیم به موضوع ایران و آمریکا. روز گذشته، روز چهارشنبه، روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان پیرامون اقدامات حوثی‌ها خبر داد. حالا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه میگه این مذاکرات در چارچوب مذاکرات رفع تحریم انجام شده و این موضوع اولویت طرف ایرانی است. ارزیابی علی وایس، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، رو درباره این گفتگوهای غیر مستقیم محرمانه بشنوید.
ببینید، پیش از شروع جنگ غزه قرار بر این بود که ایران و آمریکا در عمان ملاقات کنند به صورت غیر مستقیم و در مورد آینده دیپلماسی هسته‌ای و مسائل مورد اختلاف دیگه به هر حال به گفتگو بپردازند، که با آغاز جنگ در غزه این مسئله متوقف شد. ولی طبیعی است که به هر حال با توجه به اینکه دو طرف خواهان گسترش درگیری ها نیستند و نمیخوان که خودشون هم مستقیما وارد درگیری های منطقه‌ای بشن، یک درجه ای از تبادل نظر رو با یکدیگه حفظ بکنن. برخی از این پیام ها از طریق سوئیس و عمان و دیگر کشورهای در واقع میانجی صورت گرفته بود، ولی چندان جای تعجب نیست که دو طرف بخوان مستقیم هم در این زمینه صحبت بکنن و یا حتی اینکه تنش‌های مربوط به مسئله هسته‌ای رو هم تا حد ممکن کنترل بکنن. شاید میشه گفت کاهش ذخایر 60% اورانیوم در ایران و عدم نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ممکنه بخشی از این تفاهم نانوشته ای باشه که به هر حال ایران و آمریکا در تابستان گذشته به دست آورده بودند و به نظر می اومد در نتیجه بحران های منطقه متزلزل شده بود، ولی این شاید بخشی از تلاشی است که دو طرف برگردن به حفظ سطح فعلی تنش ها تا اینکه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص بشه.
ارجبی علی وایز در واشنگتن رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آپارتاید اصطلاحی است که با شرایط تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی گره خورده، اما در سالهای اخیر دامنه اون به کشورهای دیگه و موضوعاتی فراتر از نژاد رسیده. در حدود یک سال گذشته کارزاری با عنوان کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی به صورت فعال وارد عرصه گفتمان حقوق بین الملل شده. حدود دو ماه پیش نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار شناسایی جمهوری اسلامی به عنوان آپارتاید جنسیتی شد، اقدامی که موجب شد او هم با محدودیت‌های بیشتری در زندان مواجه بشه. این موضوع یکی از حوزه‌های تلاش فعالان و حقوقدانان در جریان کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل که این روزها در نیویورک جریان داره. جلساتی که انسیه خزعلی، نماینده جمهوری اسلامی، هم علی‌رغم اعتراض فعالان حقوق بشر در اون حاضره. در گفتگویی با آلیسا یاماموتو، مشاور ارشد حقوقی و سیاستگذاری در شورای آتلانتیک، سعی کردیم به موضوع آپارتاید جنسیتی بپردازیم و از او پرسیدم که چرا امروز بیش از هر زمان دیگری صحبت از آپارتاید جنسیتی شدت گرفته.
Yeah, I think it's a confluence of events both in terms of fact development.
من فکر می‌کنم این تلاقی وقایع هم از نظر تحولات واقعی و هم تحولات حقوقی و نوعی پیشرفت هنجاری در چارچوب حقوق بین المللیه. البته ابتدا می‌خوام تصدیق کنم که این روند جدید نیست. ما از اصطلاح آپارتاید جنسیتی دهه‌ها استفاده کردیم. اندیشمندانی بودند که قبل از اون استفاده می‌کردند، فعالانی بودند که از زمان اولین تسلط طالبان از آپارتاید جنسیتی صحبت کردند و همون زمان گزارشگر ویژه سازمان ملل هم به این موضوع پرداخت. پس جدید نیست، اما فکر می‌کنم اون چه جدیده این انرژی تقویت شده برای تدوین اون و ایجاد پیامدهای قانونیه تا اون رو از قالب یک اصطلاح صرفاً توصیفی سیاسی به یک هنجار قانونی تبدیل کنیم و بخشی از اون واقعاً درس‌هایی که یاد گرفتیم، اینکه چگونه جامعه بین‌الملل در واکنش به وقایع آفریقای جنوبی و آپارتاید آفریقای جنوبی فعال شد و امروز می‌بینیم که راه‌های رسیدن به عدالت و پاسخگو کردن رژیم طالبان و یا جمهوری اسلامی چقدر محدوده. حالا فوریت دستیابی به ابزارهای جدید احساس میشه. جعبه ابزار کنونی به خودی خود کافی نیست و ما باید از هر راه قانونی ممکن استفاده کنیم تا واقعا این رژیم ها رو در برابر همه اون چه که ما رفتار مجرمانه میدونیم مسئولیت پذیر کنیم. بنابراین ما شاهد رویدادهایی در ایران و افغانستان هستیم، به ویژه در مورد این بسیج مقاومت مردمی که فکر می‌کنم به همین دلیله که در این لحظه خاص نوعی همپوشانی حقوقی با مقاومت سیاسی شکل گرفته.
به تجربه آفریقای جنوبی اشاره کردید. فکر می‌کنید از اون تجربه چگونه میشه استفاده کرد و چرا اصلا باید بحث جنسیت رو در کنار نژاد مطرح کرد؟
فکر میکنم به این دلیله که ما به ساختار و سیستم و نهادینه‌سازی آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی از دهه‌های پیش نگاه میکنیم و میبینیم شباهت‌هایی در ابزارها و ریشه‌دار شدن سلطه رژیم طالبان و جمهوری اسلامی وجود داره. در آپارتاید نژادی از لحاظ حقوقی دو ویژگی تعیین کننده وجود داره که این تعریف بر اون دلالت کنه. یکی وجود بستر و زمین است، به طوری که نظام نهادینه شده ستم و سلطه یک گروه بر گروه یا گروه‌های دیگری وجود داشته باشه، و دیگری نیت یا قصده. و این نیت خیلی مسئله مهمیه، یعنی فقط اقدامی در راستای هدف قرار دادن و تسلط و از بین بردن خود مختاری نیست، بلکه نیت اینه که اون رو تثبیت کنن و از اون به عنوان سیستم حکومتی خودشون استفاده کنن. من حقوقدان هستم، بنابراین فکر میکنم تاکید بر این دو عنصر واقعا مهمه. این همون چیزیه که آپارتاید رو در آفریقای جنوبی به آپارتاید تبدیل کرد و ما می‌بینیم که زنان تحت رژیم‌های طالبان و جمهوری اسلامی حقیقتاً با همین دو ویژگی در کشور خود روبرو هستند. تنها یک تفاوت وجود داره که بر اساس جنسیت، نه نژاد. و جالبه که ما با بسیاری از حقوقدانان ضد آپارتاید که در روزهای اولیه مقاومت ضد آپارتاید بسیار فعال بودند، صحبت و مشورت کردیم و برای اونها تشخیصش بسیار محرز و مسلمه که چه اتفاقی در حال رخ دادنه و این بار بر اساس جنسیت، نه نژاد. البته در طول آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی اون آپارتاید زمینه‌های جنسیتی زیادی هم داشت، بنابراین به هم پیوستگی‌های زیادی وجود داره. برای مثال در افغانستان ما می‌بینیم که وضعیت زنان و دختران به چه شکله، اما می‌دونیم که اقلیت‌های قومی و مذهبی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرن و ما همیشه باید به خودمون یادآوری کنیم که پایه‌های متعددی برای تبعیض و سلطه وجود داره.
تصور کنید که دختر یا زنی در ایران یا افغانستان این گفتگو رو داره گوش میکنه. حتی اگه در بهترین حالت آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته بشه، او از خودش میپرسه که این چه کمکی به من خواهد کرد؟ چه تغییری در زندگی تحت ستم من ایجاد خواهد کرد؟ جواب شما چیه؟
Of course, and it's a completely
این سوال کاملا منصفانه است. اینکه دلیل این همه کنشگری پیرامون تدوین قانون در این زمینه چیه؟ من فقط ابتدا میخوام بگم معاهده بالقوه جنایات علیه بشریت فقط یه معاهده حقوق کیفری بین المللی نیست، بلکه یه معاهده حقوق بین المللی حقوق بشره. و این مثل اساسنامه روم نیست که در اون در مورد پاسخگویی فردی صحبت می‌کنیم، بلکه در واقع ایجاد مسئولیت دولتی هم هست. بنابراین دو پیامد برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی وجود خواهد داشت. اولین مورد اینه که دولت‌ها موظف هستند جرم آپارتاید جنسیتی رو در قوانین داخلی خودشون لحاظ کنند و این راه رو برای پیگیری اصل صلاحیت جهانی باز می‌کنه. معنیش اینه که شما میتونید این موضوع رو در هر جایی در دادگاه ها پیگیری کنید، حتی اگر فرد خاطی تبعه اون کشور نباشه و جرم در جای دیگری رخ داده باشه. و ما به ویژه در مورد ایران میبینیم که با توجه به محدودیت پاسخگویی در کشور، پتانسیل صلاحیت قضایی جهانی چقدر مهمه. نکته دوم درباره کشورهای ثالثی است که با این رژیم ها ارتباط برقرار میکنن. بنابر اون چه معاهده پیشنهادی هم اکنون نشون میده، هر کشور امضا کننده موظف میشه اقداماتی رو برای پیشگیری و مجازات انجام بده و در جنایت آپارتاید جنسیتی مشارکت نکنه. و در واقع اونها میتونن در مقابل دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات فراخونده بشن. و فکر میکنم در این مقطع زمانی تمایل بیشتری از سوی کشورها به این دادگاه وجود داره که چه توانایی هایی میتونه داشته باشه. اینکه گروه بزرگی از کشورها یک کشور رو مسئولیت پذیر کنن. در نتیجه به نظرم این امید وجود داره که واقعا به واکنش هماهنگ‌تر بین المللی در قبال اونچه که این رژیم ها انجام میدن بیانجامه. و در نهایت بسیار مهمه که تاکید کنم که به این توسعه پیشرونده بالقوه و تدوین آپارتاید جنسیتی باید به موازات سایر ابزارهای قانونی دیگری که امروزه در اختیار داریم نگاه کرد. مثل بحثایی که در دیوان کیفری بین المللی در جریانه که میتونه آزار جنسیتی رو شامل بشه و یا روندی که در دیوان بین المللی دادگستری بر مبنای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمینه افغانستان در جریانه. بنابراین به این نکته توجه داشته باشیم که راه‌های دیگری هم وجود داره که در این بین باید برای پاسخگو کردن از اونها استفاده کنیم.
آلیسا یاماموتو مشاور ارشد حقوقی و سیاستگذاری در شورای اتلانتیک بود که از نیویورک با ما صحبت می‌کرد. مشروع این گفتگو رو در ساعت‌های پیش رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چند ماه پس از افشای پرونده فساد و بازداشت دو پسرش از مقامش کناره‌گیری کرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر حجم فساد در پرونده مربوط به با دو پسر این مقام قضایی رو 20 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در استعفانامه خود ادعا کرده از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش با احدی از عوامل مرتبط با پرونده هیچ گونه ارتباطی نداشته. این در حالیه که برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران معاون قوه قضاییه را هم در اتهامات فرزندانش به طور مستقیم دخیل می‌دونند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از او پرسیده چرا این حجم از فساد در جمهوری اسلامی افشا و علنی میشه.
مسئله اساسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی اینه که این ساختار هیچگونه نظارتی برش نیست. به خاطر رقابت بین گروه‌های مافیایی و گروه‌های درون ساختار و وفادار به هسته سخت قدرت خیلی افزایش شده و ما با یک نوع شکل افسارگسیخته از فساد مواجه هستیم به عبارت چپاول منابع ملی. به خاطر که این افشاگری‌ها رو باید در راستای رقابت باندهای قدرت ارزیابی کرد کرد به خاطر اینکه الان ما با بحران نهاد دولت مدرن مواجه هستیم و یک ساختار سیاسی بر کشور حاکمه که به هیچ نوع قاعده مدرن از حکومت داری پایبند نیست، که اولین قاعده مدرن اینه که یک جامعه مدنی برای این ساختار نظارت بکنه، اما همه دوربین ها خاموش هستند و به خاطر رقابت ها در جهت افزایش اون رقابت های داخلی درون ساختار هستش و این افشاگری هم چیز تازه نیست، متناسب با تشدید شرایط این افشاگری هم افزایش پیدا میکنه.
آقای نجفی، اشاره کردین که این افشاگری ها قبلا هم بوده و به رقابت های درون نظام هم اشاره کردید. الان معاون اول قوه قضاییه به خاطر محاکمه پسرانش به اتهام فساد استعفا داده. این رویه در هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی، اونایی که شما بهشون میگین گروه های وفادار به هسته اصلی قدرت که قبلا فسادشون علنی شده، هیچ کدوم استعفا ندادن. این استعفا به چه معناست به نظر شما؟
فکر کنم این یک مقداری برمیگرده به تجربه قبلی در قوه قضاییه، بحث اون معاونت تبری در ریاست قوه قضاییه صادق لاریجانی بود. این یه مقداری ابتکار خود اژه‌ای هستش مبنی بر فشارهایی که احتمالاً متحمل خواهد شد، یک نوع پیشگیری از این فشارها هستش، تشدید اختلافات و فشارها. این اقدام رو من بیشتر ابتکار شخصی رئیس قوه قضاییه میدونم، سعی کرده به نوعی قضیه پرونده تبری تکرار نشه و سیبل اتهامات و سیبل حملات رقبا نشه، به خصوص اینکه ما باید بپذیریم که درون خود ساختار هم یک رقابت بین جناح‌ها وجود داره و این رقابت هم جدی است، متناسب با بحران جانشینی هم که داریم در این سال‌ها درون اکزیست می‌کنیم و در سال‌های آینده هم شدیدتر خواهد شد، این رقابت تشدید هم خواهد شد.
آقای نجفی، چه شد که حکومتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار اومد، این همه فساد در اونش رخنه کرده و ریشه دار شده؟
مسئله حل فساد یه مسئله‌ای که برای خیلی از دولت‌ها و حکومت‌ها به عنوان یک دغدغه مطرح هستش. در جمهوری اسلامی به نوعی ما با یک سیستم ملوک الطوایفی مواجه هستیم، مبنی بر این که شاهد یک نوع غارتگری و چپاول هستیم. از یه طرف هم این فساد در خود مسئولان جمهوری خامده‌هاشون به عنوان یک امر رویه عمومی تبدیل شده و فساد بدون نظارت این چنین هم خواهد شد. یعنی آنچه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال حاضر مشاهده می‌کنیم چی پدیده عجیبی نیست. شما وقتی مردم رو از صحنه سیاست حذف بکنید و او جامعه مدنی رو سرکوب بکنید، چون جامعه مدنی یک شکل سازمان یافته از مردمه که یک بخش از وظایفش نظارت بر نهاد قدرته، ولی جمهوری اسلامی عملا مردم رو در سیاست حذف کرده و مصدر مناسبی رو برای گروه‌های مافیایی به وجود آورده و به این خاطر که ما اخبار متعدد و متنوعی رو در سالهای مختلف شاهد بودیم، از مبنی بر دخالت فرزندان مسئولان که هیچ برخوردی هم صورت نگرفته. مسئله خیلی خطرناک اینه که فساد به یک رویه عمومی در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده و بدتر هم خواهد شد در صورتی که در سیاست‌های کلان تجدید نظری حاصل نشود.
مجتبی نجفی در فرانسه بود که به پرسش همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وارد هفته پایانی سال 1402 شدیم، سالی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شعار اون رو مهار تورم و رشد تولید نامیده بود. او با انتخاب این شعار از مسئولان و فعالان اقتصادی خواسته بود با رشد تولید تورم رو کاهش بدند و مهار کنند. با این وجود تورم همچنان بالای 40% و تولید هم به جز در چند صنعت خاص رشد قابل توجهی نداشته. مهدی بیگی گزارش میداد.
عید نوروز رو تبریک عرض میکنم.
رهبر جمهوری اسلامی طبق روال هر سال روز اول نوروز شعار سال را اعلام می کند. شعاری که با اعلام آن خط مشی دولت و دیگر مسئولان نظام را با آن مشخص می کند. این شعاری است که آیت الله علی خامنه ای برای سال 1402 برگزید.
شعار سال را اینجور اعلام می کنم: مهار تورم، رشد تولید.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در بهمن ماه 1401 را بیش از 47% اعلام کرده بود. آخرین نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به بهمن ماه و 42.5% اعلام شده. کاهشی حدود 5%. اما آیا واقعاً تورم در ایران کاهش پیدا کرده؟ این تحلیل احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
اگر بخوایم میانگین رو حساب بکنیم، تورم گویا نهادینه شده بر بالای 40% و اون افت و خیز هایی که به شکل ماهیانه وجود داشته، اینها بیان یک گرایش عمومی یا یک ترندی نیست در که نشان بده تورم داره به طور منظم و به شکل فراگیر و البته مستقیم کاهش پیدا میکنه. اون چیزی که محسوس است به شکل تجربه روزمره برای مردم حاکی از کاهش تورم، اون هم بخصوص در عرصه مسکن یا مواد خوراکی نیست.
بسیاری شاید حوصله شنیدن آمار و ارقام اقتصادی را نداشته باشند، اما توجه به یک آمار که ارتباط مستقیم با دخل و خرج مردم دارد مهم است. تورم 20 تا 63% کالاها از جمله مواد غذایی و خدمات در یک سال گذشته که تصویر واقعی تری از اقتصاد کشور می‌دهد.
خیلی به مراتب بدتر شده، خراب شده، بدتر هم میشه با این اقتصادی که ما داریم. هر روز قیمت بالا میره. قدرت خرید خیلی پایینه.
من خودم به نسبت جایگاه شغلی خیلی خوبی دارم، ولی کاملا این سشار رو شاید 3-4 برابر به نسبت سال گذشته رو خودم حس
می‌کنم. الان تورمیه. الان تاین طوریه که جنس ها هر روز گرانتر میشه، ولی خریدار تو بازار نیستش، فروش نیستش، افزایش قیمت هم هست.
از طرف دیگر مسئولان جمهوری اسلامی افزایش رشد اقتصادی را چاره مهار تورم می‌دانند. این تحلیل احمد علوی اقتصاددان در مورد رشد اقتصادی کشور در یک سال گذشته.
این رشد بسیار ناچیز بوده و افزون بر این رشد مربوط بوده به صنایع یا بخش هایی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به نفت وابسته بوده. منتها سایر بخش ها مثل بخش کشاورزی یک رشد منفی داشته یا حتی خدمات. بنابراین رشد اقتصادی ناچیز بوده، فراگیر نبوده و به تبع نمیتونه اشتغالی ایجاد بکنه یا مؤثر باشه در رفاه اجتماعی.
همین روزهای منتهی به سال نو بسیاری به خاطر گرانی‌های سرسام‌آور توان خرید ندارند. با توجه به قیمت‌های روز، اگر یک خانواده 2 تا 4 نفره بخواهد یک سفره 7 سین جمع و جور بچیند و به رسم سنت یک سبزی پلو با ماهی ساده بدون مخلفات بخورد، دست کم باید چیزی بیشتر از 1,000,000 تومان هزینه کند. سیاست دولت ابراهیم رئیسی هم مانند دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی به جای حل مشکل نقدینگی و کسری بودجه برای مهار تورم، صرفاً بگیر و ببند کسبه است که گران فروش می‌خوانند. سیاستی بی‌فایده که خود دولت هم به آن واقف است. این اذعان محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها.
ببینید، من مطمئنم که بازار توسط دولت نمیشه کنترل بشه. اونی که میتونه در حقیقت بازار کنترل کنه خود بازاره.
اما با وجود نبود برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از سوی دولت، چشم انداز اقتصادی ایران برای سال آینده چگونه خواهد بود؟ احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
این متغیرهایی که ما در اختیار داریم، چه مربوط است به درآمدهای دولت یا صادرات نفت یا سایر تنگناها، نشان نمی‌دهد که سال آینده ما شاهد یک کاهش مداوم و البته برنامه ریزی شده تورم باشیم. ممکنه افت خیزی در تورم ماهانه وجود داشته باشه، اما گرایش عمومی اون به سمت افزایش تورم به شکل سالانه خواهد بود.
پیشبینی روند افزایشی تورم در سال آینده در حالی است که برای کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1403 تنها 20% افزایش حقوق در نظر گرفته شده. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستانها، یک خانواده با دو فرد شاغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر نمی آید.
از مهدی بیگی می شنیدید درباره تورم. یک سال پس از اظهارات علی خامنه‌ای درباره مهار تورم و رشد تولید، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه برای پایان سال جاری رو حدود 30% اعلام کرده. و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 15 در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.